اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. حکومت پاکستان از قطع تماس‌های رسمی این کشور با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان خبر داد. یک مقام ارشد حکومت پاکستان به صدای آمریکا گفت که از این پس اسلام آباد هیچ تعامل دو جانبه با مشاور امنیت ملی افغانستان نخواهد داشت. این مقام پاکستانی افزود که اسلام آباد اعتراض شدید خود را در پیوند به اظهارات اخیر آقای محب با حکومت افغانستان شریک ساخته است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان حدود دو هفته پیش در جریان سفرش به ولایت ننگرهار به انتقاد تند از پاکستان پرداخت و گفت که این کشور هیچ عزت و افتخار ندارد. آقای محب همچنین گفت که اقوام پاکستان به شمول پشتونها و بلوچها از حکومت این کشور خوش نبوده و به خاطر به دست آوردن حقشان قیام کرده اند. وزارت خارجه پاکستان نیز در 17 می با نشر اعلامیه این اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را غیر مسئولانه و اتهامات بی‌بنیاد خواند و افزود که این گونه اظهارات اعتماد بین اسلام آباد و کابل را آسیب می‌رساند. مقام های افغان و آمریکایی بارها پاکستان به ویژه اداره استخبارات نظامی این کشور را به حمایت از طالبان متهم کرده اند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً در مصاحبه با روزنامه آلمانی اشپیگل پاکستان را به حمایت سیستماتیک از گروه طالبان متهم کرد و گفت که طالبان از پاکستان کمک های لوجستیکی و مالی به دست می آورند و در همان کشور جلب و جذب می شوند. شوقی ابراهیم علام مفتی اعظم مصر جنگ جاری در افغانستان را به صورت مطلق حرام و ناروا خواند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که این عالم دین با استناد به آیات قرآن و احادیث و احکام فقه اسلامی این مطلب را بیان کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه به نقل از مفتی اعظم مصر نوشته که تجاوز به جان و مال و حیثیت مردم تخریب دارایی های عامه از گناهان کبیره است و عاملان مستحق عقوبت سخت در دنیا و آخرت خواهند بود. پیش از این نیز صدها تن از علمای مسلمان از سراسر جهان در نشست در عربستان سعودی جنگ افغانستان را مردود خوانده و گفته بودند که ریختاندن خون مردم یک کشور مسلمان گناه و حرام می باشد. گروه طالبان در واکنش به نشست علمان دین در عربستان سعودی آن را بخشی از برنامه های ایالات متحده و ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان خوانده بود. طالبان گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند به جنگشان ادامه می دهند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که با تکمیل روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان گروه طالبان دیگر بهانه برای ادامه جنگ نخواهد داشت. وزارت صحت فلسطین میگوید که در جریان درگیری‌های روز جمعه بین فلسطینیان و اردوی اسرائیل در کرانه غربی یک فلسطینی در اثر اصابت مرمی سربازان اسرائیلی کشته شد. با وجود برقراری آتش بس بین دو طرف که درگیری‌های خونین 11 روزه را بین گروه حماس و اردوی اسرائیل پایان داد، تنش‌ها بین دو طرف هنوز هم ادامه دارد. سخنگوی اردوی اسرائیل گفت در مورد کشته شدن این فلسطینی تحقیق آغاز شده است. این در حال است که شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه آغاز تحقیقات بین المللی را به خاطر احتمال ارتکاب جرایم جنگی در طول درگیری های 11 روزه بین گروه حماس و اردوی اسرائیل تصویب کرد. سارنوالان در ترکیه خواستار صدور حکم حبس برای اکرام اماموغلو شهردار استانبول شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه روز جمعه گفت که سارنوالان ادعا دارند که شهردار استانبول در یک سخنرانی در ماه مارچ سال 2019 به بورد عالی انتخابات ترکیه توهین کرده بود و باید برای این کار 4 سال زندانی شود. اکرام امام اوغلو که یکی از رقیب‌های احتمالی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می‌رود، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف حکومت این کشور بوده و توانست در جون سال 2019 برنده انتخابات شهرداری استانبول، بزرگترین شهر ترکیه شود. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که میزان محبوبیت امام اوغلو اخیراً در مقایسه با اردوغان بلند رفته است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در ملاقاتش با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری نگرانی لندن را در مورد وضعیت حقوق بشر در هنگری ابراز کرد. سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت در ملاقاتی که جانسون و اوربان روز جمعه در لندن داشتند، صدر اعظم بریتانیا همچنین مراتب نگرانی کشورش را در مورد وضعیت برابری جنسیتی، حقوق همجنس بازان و آزادی بیان در هنگری بیان کرد. سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا افزود که جانسون و اوربان همچنین روی مسائل سیاست خارجی به شمول روسیه، بلاروس و چین نیز صحبت کردند. جانسون در حال با اوربان ملاقات کرد که منتقدان صدر اعظم هنگری را با یهود ستیزی و اسلام حراسی متهم کردند. فرانسه با افزایش بودجه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مخالفت کرد. ناتو اخیراً گفته است که برای رسیدگی به تهدیدهای نظامی، تغییرات اقلیم و مقابله با گسترش نفوذ چین باید بودجه این سازمان 20 میلیارد دلار افزایش یابد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در وزارت دفاع فرانسه گزارش داده که این کشور با افزایش بودجه ناتو مخالف و آن را در مغایرت با اولویت‌های دفاعی خود می‌پندارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اخیراً پیشنهاد کرده بود تا کشورهای عضو ناتو به جای اینکه مصارف دفاعی خود را به صورت جداگانه بپردازند، باید یک بودجه دفاعی مشترک برای ناتو ایجاد کنند. در یک انکشاف دیگر، نروژ با اصلاحات پیشنهادی ناتو چون تلاش برای مبارزه با تغییر اقلیم مخالفت کرد. ارنا سولبرگ صدر اعظم نروژ گفته است ناتو مسئولیت‌های بیش از حد اضافی را به دوش می‌گیرد. او افزود که هیچ نیاز نیست که ناتو در تمام مسائل دخیل باشد، چون به گفته وی ناتو قبل از هر چیز دیگر یک پیمان دفاعی برای کشورهای عضو آن است. قرار است سران کشورهای عضو ناتو در 14 جون به خاطر بحث روی آوردن اصلاحات در این پیمان با هم ملاقات کنند. اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنای ایالات متحده پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون برای تحقیق در مورد یورش حامیان دونالد ترامپ بر ساختمان مقر کنگره این کشور را رد کردند. صدها حامی آقای ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در 6 جنوری با یورش بر این ساختمان با پلیس درگیر شدند که در نتیجه 5 نفر با شمول یک پلیس محافظ ساختمان مقر کنگره جان باخت. اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواهان میانه رو خواستار ایجاد یک کمیسیون متشکل از اعضای هر دو حزب برای تحقیق در مورد این یورش و رویدادهایی که منجر به آن شده بود بودند. اما این پیشنهاد روز جمعه در مجلس سنا رأی نیاورد و با کسب 54 رأی مخالف و 35 رأی موافق از سوی جمهوری خواهان رد شد. چک شومر رهبر اکثریت از حزب دموکرات خطاب به قانونگذاران جمهوری خواه گفت که آنان از حقیقت حراس دارند، اما میچ مکانل رهبر اقلیت از حزب جمهوری خواه گفت که ایجاد همچو کمیسیون تکرار وظایف کمیته های کنگرس خواهد بود که قبلا در این راستا انجام دادند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدن، اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت برای شما گرد هم آورده ایم. پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خاطر آنچه ضعف در توانمندی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حفظ و دفاع از این کشور عنوان شده، نگرانی های را در خصوص احتمال سقوط حکومت افغانستان و زائل شدن دستاوردهای دو دهه اخیر این کشور ایجاد کرده است. حال سوال ایجاد می شود که آیا واقعا افغانستان با خروج نیروهای خارجی در پردگاه سقوط قرار خواهد گرفت یا خیر؟ رویا زمانی مصاحبه‌ای را با ظفر میرزا، آگاه مسائل آسیای جنوبی مستقر در ویرجینیا انجام داده است که با سخنان آقای میرزا در مورد این نگرانی ها آغاز می شود.
ما فکر میکنم که امی سر صدا ها در این وقتا بلند شده، خصوصا اگر ما شما ببینیم تقریبا سکوت ولسوالی ها و چیزی که دولت به نام عقب نشینی تاکتیکی اعلام میکنه این تقریبا نگرانی را به بار آورده. ما دیروز از نظر مقاله نیویورک تایمز هم تیر شد و در اون مقاله نیویورک تایمز هم همین چیز را یاد کرده بودن که بسیار بی‌سابقه است، یعنی تقریبا 22 پسته تقریبا به این شکل عقب نشینی تاکتیکی که از بنام از اینکه از دولت او را بدون از اینکه کدوم فایرم بکنه او را به نفع دشمن اعلام کرده بودن و این تقریبا در تبلیغات جنگی به نفع طالبان بسیار زیاد کمک میکنه.
خب چقدر میتونه آقای مرزا که اینمی وضعیت به طالبان روحیه بده و در این زمان روحیه نیروهای امنیتی افغان ضعیف بسازه؟
بله، در واقع این باعث از این شده و این نه تنهایی که برای نیروهای افغان بلکه برای مردمای عامه بالخصوص اقلیت‌های مذهبی، خانم‌ها که از بسیار یک جای نگرانی است که همین خصوصا همین اوضاع فعلی به شکلی که روانه است بسیار زیاد مردم نگران ساخته. از این نگاه مهم است که باید دولت اجماع سیاسی را به وجود بیاره و علل خصوص اعلام امی کانسل یا امی شورای را که تازگی دولت اعلام کرد و تا نوز احزای از اون مشخص نیست، این هم به نحوه شاید کمک بکنه به خاطر از اینکه دولت بتواند در مقطع آخر زمان صلح بتواند یک اجماع را به وجود بیاره و در عین وقت نگذره که مورال نیروهای امنیتی ضعیف شود، به خاطر که تنها چیزی که فعلا در خط مقدم قرار داره نیروهای امنیتی است و اینا هست که از تمام سالهای 20 سال گذشته حفاظت میکنه.
خب آقای مرزا، شما از اجماع یادآور شدید که یک اجماع ملی باید تشکیل شود. هدفتان از اجماع چی است؟
هدف از اجماع این است که در این اواخر اگر ما شما ببینیم که آقای محقق در یک گردمایی صحبت کردن که اونا ناامید هستند از پروسه صلح و با افراد زیر دستشان امر کردن تا اونا مسلح شوند و در دیگر طرف که ما ببینیم موضوعات که در سمت شمال صورت گرفت، آقای دوستم علی دولت چی کردن علیه مقرری مالی دورات صورت گرفت و به شکل نشان میده که خب آقای دوستوم هم به شکل از اشکال به افراد نیروهای زیردستشان عمر کردن تا اونا هم آماده باشن و از طرف دیگر چند وقت گذشته از یک چند هفته پیش ما دیدیم که آقای احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود هم یک گردمایی را برگزار کردن که به نوعی نشان میده که تمام این جناها دارن کم کم آمادگی میگن که اگر پروسه صلح ناکام شوه اینا آماده باشن و اینا تمام بیانگر یک موضوع جنگ داخلی و خانمانسوز نشان میده. اگر ای که دولت کدام کار را نبکنه و اجماع عمومی را به دست نیاره و تمام این جناهایی که مثلا محقق است و دوستوم است و مثلا احمد مسعود است و تمام اینا را در یک چیز جمع نبکنه و اینا را در یعنی منظور اینه که اگر اینا را با هم نداشته باشد من فکر نکنم که هم دولت بسیار زیاد کامیاب شود تا این پروسه صلح پیش برود و یا این که دسته جمهوری خواه بتانه از حقوق مردم و از دستاوردهای 20 سال گذشته در میز مذاکره با طالبان از اونا دفاع و حمایت بکنه.
و با توجه به همه این مسائل آقای مرزا، شما به عنوان یک آگاه مسائل سیاسی چی برنامه را برای حل مشکل فعلی افغانستان مد نظر دارین یا مؤثر خواهد باشه برای حل مشکل فعلی افغانستان؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی در کل ایالات متحده امریکا اعلام داشتن و اونا هرچند که اعلام کردن که نیروهای خود خارج میکنه، اما بارها ای را تاکید کرده هم ایالات متحده امریکا و هم ناتو که ما هیچ وقت افغانستان تنها نمیگذاریم و کمک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با دولت افغانستان ادامه خواهد یافت که خودش یک دلجمعی را برای ما میده. از طرف دیگه منحصر از به دولت که دولت چطور میتونه از این دلجمعی ها استفاده بکنه، استفاده مثبت بکنه و نگذره که روحی نیروی امنیتی ضعیف شوه، در عین حال تمام جناها را با خود داشته باشه به خاطر از اینکه هر چقدر به اتفاقی در رأس جمهوریت باشه، همان قدر او به نفع طالبان تمام میشه.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
یک زن در ولایت غزنی با ایجاد کارگاه خیاطی توانسته است که زمینه آموزش و کار را برای 60 زن فراهم سازد. دخترانی که با او کار می‌کنند تعهد دارند که پس از فراغت حرفه‌ها را به زنان دیگر نیز آموزش می‌دهند. گزارش را در مورد از همکار ما با هم می‌شنویم.
عملاً 60 زن اینجا صنایع مختلفی دستی را آموزش می‌بینند. بیشترشان کسانی هستند که نانآور ندارند.
بخش کروشنیل است، چوری پیکو است، فرستنگین است، قسم مراکاری است، لباس های افغانی است.
نرگیس حقمل 3 سال قبل این کارگاه خیاطی را ساخت و تا حالا بیش از 100 زن را در بخش های صنایع دستی و آرایشگری آموزش داده است. نرگیس از این طریق توانسته است که زمینه درآمد را برای این زنان فراهم کند.
برای دکاندارا می دوزیم تا روز 70 جوره، 80 جوره تا 100 جوره را ما روز تولید داشتیم. سرش تابلو بسته کنه، در خانه خیاطی میکنه، اکثرش پس بر ما خیاطی میکنه، اکثرش برای دکاندارا خیاطی میکنه، اکثرش می که از آرایشگاه فارغ شد، آرایشگاه داره، از بستر دوزی فارغ شد، بستر دوزی داره، از بیک دوزی فارغ شد، بیک دوزی دارن. حالا فعلا همی کم و بیش از امو رای درآمد کار خود برای خانه کاروبار خانه خود چقدر رونق داده.
سحر و آمینه 2 ماه است که اینجا آموزش خیاطی میبینن. آرزو دارن که از اینجا به استقلالیت مالی برسن.
که ما باز بخش خیاطیش هم میخوانیم. اصلی هدف ممی است که ما یک چیز از اینجا بیاموزون و یاد بگیرم و تا به دیگر رو هم همی کار بیاموزون و بتانم روزی سرپای خود استاده شما و محتاج کسی نباشه. اینجا برای ما بسیار یک جای امن است. دیگر استاد ما بسیار یک استاد مهربان، یک کلند دختر هست و در اینجا از یک فارغ شما میخوایم خودی ما میمیم که یک کارگاه داشته باشم تا به دیگر کسان همی مسلک خوبه آموزش بتم، تا خودی ما از نگاه اقتصادی هم خوبتر باشم و دست ما پیش کسی دراز نباشم.
غزنی از ولایت های سنتی افغانستان است. کمتر زنان اجازه میابن که حرفه بیاموزن و بیرون از خانه کار کنن. به همین دلیل بیشترشان درآمد ندارن. اما شبانه که اینجا آموزش خیاطی دیده است، از خانواده ها میخواهد که تلاش کنن مانع رشد استعداد دخترانشان نشوند و بگذارن تا آنها افراد مستقل و با درآمد باشند.
من پیغام دیو پلرو تا ورونه تا یم داده سی پریگ دی او یای خیاطی تا یا مکتب تا زکا مگه خپلم مکتب ندوه لی نی پریخودو هم دا سی نی پریخودو او دی ما پیغام یقوتا داده سی اغا راسی زدکلی وکلی زن مکتبو زی خپل زوند کی خپر مکتبو کی.
در سالهای پسین صنایع دستی زنان در غزنی خوب رشد کرده است، اما زنان صنعتگر همچنان خواستار حمایت حکومت هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده به تاریخ 11 ماه می 7 نفر را در ارتباط به حزب الله و یک نهاد مالی مرتبط به آن القرد الحسن را شناسایی نموده و در لیست داخل نموده است. اندریا گاکی مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده گفت از بالاترین سطح دستگاه مالی حزب الله گرفته تا افراد در سطوح کاری، حزب الله همچنان به سوی استفاده از بخش مالی لبنان و تخلیه منابع مالی آن کشور در یک زمان دشوار ادامه می دهد. وی گفت چنین اقدامات نشان دهنده به اعتنایی حزب الله به ثبات مالی، شفافیت یا پاسخگویی در لبنان است. این در حالی است که AQAH این نهاد مرتبط به حزب الله ظاهراً قصد دارد به مردم لبنان خدمت کند. در عمل اقدام به جابجایی غیر قانونی وجود از طریق حساب‌های مختلف تسهیل کنندگان می‌پردازد و مؤسسات مالی لبنان را در معرض خطر تحریم قرار می‌دهد. AQAH با احتکار ارزهای سخت مورد نیاز اقتصاد لبنان به حزب الله کمک می‌کند تا پایگاه پشتیبانی خود را ایجاد کرده و ثبات کشور لبنان را به خطر بیاندازد. ششتن از افرادی که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه ایالات متحده یا OFAC شناسایی شده برای جلوگیری از تحریم‌های هدف قرار دادن AQAH و انتقال تقریباً 500 میلیون دلار به نمایندگی از آن نهاد القرد الحسن از حساب‌های شخصی در برخی بانک‌های لبنانی به شمول بانک تحت تحریم اعتماد جمال استفاده کرده‌اند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه ایالات متحده همچنین ابراهیم علی داهر را با عنوان رئیس بخش دارایی مرکزی حزب الله در لیست شامل ساخته است. این واحد بودجه و هزینه های حزب الله را کنترل و مدیریت می کند. از جمله بودجه گروه ها برای واحد ها و عملیاتی که مخالفان گروه را به وحشت می اندازد می ترساند و اعراب می کند. این اقدامات قبلی ایالات متحده امریکا علیه سرمایه‌داران حزب الله را که از حزب الله حمایت کرده اند تقویت می کند. ایالات متحده به اقدامات خود برای اخلال در عملیات حزب الله ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. آمار جدید نشان می دهد که طی سال گذشته میزان تولدات در اکثر گروه های نژادی در ایالات متحده به طور چشمگیر کاهش یافته است. کارشناسان در این خصوص مشکلات ناشی از همگیری ویروس کرونا و روند طولانی کاهش تولدات را در کشورهای توسعه یافته مقصر می دانند. گزارش صدای امریکا را از همکار ما فرخنده پیمانی مشنوید.
طبق آمار جدید میزان تولدات در ایالات متحده تا سال گذشته با پایین ترین حد خود در حدود 50 سال گذشته رسیده است. این کاهش 4% تولدات در میان تقریبا تمام گروه های عمده نژادی و قومی به چشم می خورد و حتی زنانی را شامل می شود که در اواخر دهه 30 و 40 زندگی خود قرار دارند. امریکا در سالهای گذشته میان این گروه زنان رو به افزایش بود.
بین سالهای 2019 و 2020 ما شاهد کاهش 4% میزان تولدات و در مجموع بارداری در ایالات متحده بودیم که مقدار غیرعادی است.
کارشناسان میگویند که همگیری کووید 19 به طور قطع در کاهش میزان تولدات در ایالات متحده نقش داشته است، اما آنان نگرانی و عدم اطمینان اقتصادی ناشی از این همگیری را نیز در این قضیه دخیل میدانند، زیرا بیمه صحی اکثر امریکایی ها به شغل آنان بستگی دارد.
نگهداری از کودکان بسیار پرهزینه است و مسئولیت شغلی عامل مهم در این زمینه به شمار می رود. به نظر من عدم اطمینان از مسئولیت شغلی یکی از عوامل چندگانه این همگیری است.
دیدر میلر یک نرس نسایی ولادی و بارداری است و خودش یک مادر نیز است. می گوید که مصارف داشتن طفل با ویژه در جریان همگیری کووید 19 در ذهن والدینی که خواهان داشتن فرزند هستند خیلی بزرگ جلوه می کند.
یکی از سوالات اصلی که همیشه از بیماران می شنویم این است که چه مقدار پول باید به خاطر ولادت خود بپردازند. آنان حتی برای سونوگرافی و سایر خدمات ارائه شده نیز همین سوال را می پرسند. من سال گذشته در ماه مارچ دخترم را به دنیا آوردم. او اکنون 14 ماه است. هزینه های شفاخانه البته عامل بزرگی بود. اگر در شفاخانه بزرگتری ولادت می کردم شاید خدمات بهتری دریافت می کردم. ولی نگرانی این بود که به خاطر ولادت در چنین شفاخانه ممکن مبلغ 30 یا 36 هزار دلار بپردازم.
در حالی که هزینه های غیر قابل پیش بینی عامل اصلی به شمار می رود، اما وضعیت در کشورهای پیشرفته جهان که از سیستم بیمه صحی جهانی نیز برخوردارند به طور کلی یکسان است.
در بحث توسعه سیستماتیک اقتصاد نوین، نشانه های به چشم می خورد که نشان می دهد ترجیح افراد برای داشتن فرزند در حال تغییر می باشد. زنان اکنون بیشتر به کار متعیدند که با داشتن خانواده های بزرگتر سازگار نمی باشد. تغییر در روی کرد زنان در این مورد می تواند توضیح مناسب برای این باشد که چرا چنین پدیده ای در کشورهای توسعه یافته همگانی شده است.
گرایش های جدید برای تشکیل خانواده تأثیرات طولانی مدت را به همراه دارد. در دهه 1950 میلادی پس از جنگ جهانی دوم، افزایش ناگهانی میزان تولدات در ایالات متحده و سایر نقاط جهان بر فرهنگ، اقتصاد و پالیسی های کشورها تأثیر گذاشت. کارشناسان میگویند که کاهش میزان تولدات در ایالات متحده احتمالاً تأثیرات طولانی مدت مشابه داشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا میگوید که فراهم کردن واکسین به کشورهای فقیر تنها یک امر اخلاقی نبوده، بلکه خدمت به خود است تا از تغییر شکل این ویروس خطرناک دوری بجوییم. از جانب دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه هفتم جوزا باری دیگر بر موضعش در خصوص مخالفت با تسهیل قیودات وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا در آن کشور تاکید کرد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت با انتقاد از روند توزیع واکسین میگوید که همگیری ویروس کرونا پایان نیافته و تا زمانی که در هر کشور جهان انتقال این ویروس کنترل و یا متوقف نشود، این همگیری ادامه خواهد داشت. این مطلب اسوسییتد پرس را از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا روز جمعه تا یک سخنرانی مجازی همراه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اجلاس جهانی راه حل ها اظهار نظر کرد. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا گفت:
There is a moral imperative to ensure that the poorest countries have access.
ضرورت اخلاقی وجود دارد که اطمینان حاصل کنیم فقیرترین کشورها به واکسین مؤثر دسترسی داشته باشند. اما یک دلیل شخصی هم شامل این امر است. آن هم خدمت به خود است. تا زمانی که همگیری بیداد میکند، ویروس میتواند جهش‌های خطرناکی را تجربه کند که حتی موفق‌ترین کمپاین واکسیناسیون را تضعیف خواهد کرد.
دراگی همچنین افزود اروپا حدود نیمی از واکسین‌های تولیدی خود را صادر می‌کند و این سیاست اشتراک و چند جانبه‌گرایی اروپا را اقدام و پاسخی درست می‌داند. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا افزود در بخش ارسال واکسین مشارکت زنان و جوانان نیز از سوی اتحادیه اروپا تشویق شده است.
ما همچنین یک بند را در تمام برنامه اتحادیه اروپا گنجانیده‌ایم که شرکت‌هایی را که می‌خواهند در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند برای استخدام زنان و جوانان بیشتر تشویق می‌کنند.
از سوی دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه بر مخالفت خود با قوانین لغو قانون ثبت تولید در مورد واکسن‌های کووید 19 تاکید کرد. صدر اعظم آلمان گفت که صدور مجوز برای واکسن‌ها برای امکان تولید در سایر قاره‌ها مانند آفریقا ملزوم است و همچنین تضمین کیفیت محصولات از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اضافه کرد:
Und ich möchte, dass von dieser Pandemie das Signal ausgeht, die Welt war solidarisch.
من می‌خواهم که این همگیری نشانه‌ای برای همبستگی بیشتر در جهان و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی از طریق مجوزها در سراسر جهان باشد. به عنوان مثال در آفریقا، تا کشورها برای تولید محصولات متکی به کشورهای خارج از قاره خود نباشند.
بحث در مورد حق تولید واکسن رهبران اتحادیه اروپا را در برابر رئیس جمهور جو بایدن قرار داده است، کسی که دولت او حمایت از لغو حق تولید واکسن را به عنوان راهی برای کمک به مردم در کشورهای فقیرتر برای اخذ واکسن تایید کرده است. اما در عوض، اتحادیه اروپا خواستار افزایش صادرات واکسن و اجزای ساخت واکسن توسط ایالات متحده شده است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمتتان تقدیم شد. تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم. با ما باشید.